عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با حضورت ستاره ها گفتند نور در خانه امام رضاست، کهکشان ها شبیه تسبیحی دست دردانه امام رضاست، مثل باران همیشه دستانت رزق و روزی برای مردم داشت، برکت در مدینه بود از بس چهرهت رنگ و بوی گندم داشت، زیر پایت همیشه جاری بود موج در موج، دشتی از دریا به خدا با خدا تر از موسی، بی اسامی گذشتی از دریا. رزق و روزی شعر دست شماست، تا نفس هست زیر دین توییم، تا جهان هست و تا نفس باقی است ما فقط محو کاظمین توییم. من به لطف نگاهت ای باران سوی مشهد زیاد می آیم، دست بر روی سینه هر بار است سمت باب الجواد می آیم. سلام می کنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. عید میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام انشالله مبارکتون باشه، انشالله هرچی خیر و برکت هست به برکت نام امام جواد نصیبتون بشه. حاج آقای عابدینی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه، سال نوتونم مبارک.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، سال نو رو خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگان عرض تبریک دارم. انشالله سال با برکتی برای هممون باشه و انشالله این سال برای هممون سال تحولی باشد که بتوانیم بهتر از گذشته، چه در دنیا چه در اون رابطمون با خدای تبارک و تعالی، انشالله بهتر از گذشته بدرخشیم و خدا دستمون رو انشالله بگیره. و میلاد امام جواد علیه السلام رو هم که ما در پناه پدرش در ایران زندگی میکنیم و افتخارمون این است که امام رضا علیه السلام در کشور ماست و ما دائما به پابوسی و آستان بوسی حضرت مشرف میشیم، انشالله خدای تعالی هدایا و جوایزی برای کشور ما و ملت ما قرار بده و دشمنان ما رو به واسطه این میلاد با برکت دستشون رو از سر ما کوتاه بکنه و عزت مسلمان ها رو در جهان بیشتر بکنه.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که اولین روز هفته رو خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون در سال روز میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام. اولین جلسه ایست که با حضور جای آبدین خدمتون میرسیم در سال جدید، در سال 1396، و از طرف شما و از طرف خودم به حاجی آبدینی خوش آمد میگم در این فضای جدیدمون. چی برامون آوردی تا جای آبدینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشیم. خب آغاز میکنیم کلاممون رو با نام مبارک امام جواد و سلام میدیم بر امام جواد علیه السلام و به یاد حضرت. فقط این رو عرض میکنیم که دورانی که حضرت به دنیا آمدند و دوران کودکی حضرت بود مصادف شد با رحلت امام رضا علیه السلام و شهادت امام رضا علیه السلام، و لذا یک امتحان و ابتلای سختی برای شیعیان پیش آمد که برای اولین بار کسی به امامت می رسد که حدود 8 سال است و این شاید اگر ما هم در اون دوره بودیم برای ما باورپذیریش خیلی سخت بود،
امتحان خیلی سختیه
که یک نوجوان یا کودک 8 ساله امام در حقیقت اون معارف الهی، حرکت الهی، هدایتگری مردم بخواد از طریق او محقق بشه،
بشه مصداق جامعه کبیره با اون همه شؤونی که برای امام ذکر کرد.
بعد خلاصه این جریان خیلی ها به خصوص فرقه های مختلفی که در مقابل شیعه انحراف داشتن از این فرصت خوب استفاده کردن برای اینکه خودشون رو تبلیغ بکنن و شیعه رو بکوبن. الحمدلله خدای تبارک و تعالی بالاخره خودش تایید رو چون دارد و نقشه الهی بر این بوده و مقدمه بوده برای اینکه جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم با همین نسبت محقق بشه، احتجاجاتی که امام جواد علیه السلام کردند توانست شیعه رو تثبیت بکنه و بلکه بالاتر از گذشته که اگر کودکی هم هست در این سن آنچنان اینها در معارف و هدایتگری و افضلیت از همه غیر قابل قیاس آنچنان اینها عالی هستند که بالاترین علمای اون زمان حتی پیر مردان عالم اون زمان نتوانستند در مقابل علمیت حضرات با اینکه به مباحثه و مناظره میشستن نتونستند پاسخ سوالات حضرت رو بدن و حضرت تمام پاسخ اونها رو مثل یحیی بن اکثم و دیگران رو به راحتی دادن. این الحمدلله این خودش تو نقشه الهیه جایگاهی داشت برای اون دوره که باید روشن میشد تا جریان امام زمان که منجر به غیبت میشد بعدش که سخت‌تر بود تو اینجا زمینه سازی شده باشه، تثبیت شده
مردم
باشه،
آماده بشن آماده و مهیا بشن
و استدلال هایی که حضرت کردن قطعا نسبت به امام زمان هم ساریس که استشهاد میکردن به نبوت عیسی علیه السلام در کودکی که در قرآن آمده، از قرآن استشهاد میکردن و همچنین استشهاد میکردن به نبوت یحیای نبی سلام الله علیه که آتیناه الحکمه سبی یا که در قرآن آمده، یا در رابطه با عیسی علیه السلام که انی عبدالله آتانی الکتاب در حالی که هنوز چی هسته و جعلنی نبی یا که هنوز در گهواره هستش و امثال این استشهادا که تثبیت شد. چون دور امام زمان بعد منجر به غیبت میشد، حضرت نمیتونست این دفاع رو داشته باشه در دوران غیبت، لذا در دوران امام جواد این محقق شد تا اون دوره چی بشه دیگه آمادگی کامل بود و همه به راحتی پذیرفتن این مسئله که یک کودکی بشود چی
امامشون.
ببینید چقدر نقش الهی دقیق است و اینم از باب رحمت است که اگر اون موقع میخواست اون مسئله محقق بشه هم ابتلای غیبت بود هم ابتلای کودکی بود در امامت. این دو ابتلا ممکن بود که خیلی یارو چیکار بکنه،
جامعه بر نتابه دیگه
و خیلی ها ساقط بشن و این فتنه رو، لذا این قبلی رو اینجا حل کرد تا اون بعدی اونجا بماند با این حل بشه. من فقط یه روایتی از امام جواد علیه السلام نقل میکنم. حضرت میفرمایند که وعلم انک لن تخلو من عین الله، بدان که لن تخلو من عین الله، تو از جلوی چشم خدا دور نیستی. فنظر کیفتکون، اگر این رو خوب تصور بکنی که در همه حالت در جلوی چشم خدایی. انسان یه جایی که یک دوربینی باشد که دیگران شاهدن،
چقدر مراقبه، چقدر حواسش،
چقدر تو حرکاتش هم مراقبه، تو افعالش هم مراقبه، اینجا محضری حضرت میفرماید اینجا محضریت مطلقه است که وعلم انک لن تخلو من عین الله، هیچ لحظه خالی نیستی از جلوی چشم خدا. فنظر کیف تکون، با این نگاه ببین چه میکنی. حالا این روایت شریف از امام جواد علیه السلام. میخواستم روایت دیگری بخونم، انشاءالله
خیلی حسن مطلعه خوبی بود اتفاقا در این روز عیدی و عیدی حاجی عابدینی بود به ما و همه بیننده ها و شنونده های عزیزمون. دوستان میدونن که ما بحثمون با حاجی عابدینی سیره تربیتی هم بیا در قرآن کریم هست. در جلسات گذشته قصه حضرت ابراهیم رو مرور کردیم و نکات لطیفش رو شنیدیم. امروز هم همون بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. ظاهرا خدمت شما هستیم و سر و پا کوشی.
در خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام بودیم و باز هم سلام میکنیم بر حضرت ابراهیم، سلام علی ابراهیم. انشالله قدر می‌دانیم این محبت هامون رو نسبت به انبیاء بزرگی مثل ابراهیم خلیل و بقیه انبیاء بزرگوار که اینها کسانی هستن که خدا اونها رو برچیده، مثل در حقیقت میوه‌ای که آدم میره سوا میکنه، جدا میکنه و سعی میکنه بهترین ها رو. خدای تبارک و تعالی از بین موجوداتش، نه فقط از بین انسان ها، اینا
رو گلچین کرده،
اینا رو گلچین کرده برای خودش. اجتباهو که در همین انشاءالله بحث امروز هم داریم، ما هم با تقرب به اونها و محبت به اونها خودمون رو تو دایره وجودی اونها و شفاعت اونها انشاءالله قرار میدیم، سعی میکنیم این محبت ها برامون بماند. انسان وقتی از دنیا میره این محبت ها و بغض ها با او همراه، خیلی از چیزها میماند، اما اگر محبتی نهادی نشد تو وجودش، این محبت ها باقی میماند، اینها شفاعت میاره، اینها سنخیت و ارتباط میاره. انشاءالله ما در قیامت با این انبیا محشور باشیم و این انبیا خودشون راهی باشن به سوی حضرات معصومین و اهل بیت علیهم السلام برای ما انشاءالله. آیاتی که خب قبلا بحثی که داشتیم گذشت تا اینکه ابراهیم خلیل بعد از جریان احتجاجاتش و جریان آتش و بعد احتجاج با نمرود و بعد دستور به تبعید ابراهیم خلیل و حرکت کردنش و رسیدن به اون پادشاه و اون جریاناتی که پیش آمد و هدیه هاجر به ساره سلام الله علیه ما و بعد هم رسیدن به عرض مبارک از طریق که ابراهیم خلیل رسید به عرض مبارک. ما بحثمون رو از جهت سیر تاریخیش تا اینجا بیان کرده بودیم، منتها خب مدتی این مسئله تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا اینکه انشالله این ثمره بده و به نتیجه برسه، این مهلتی که فاصله افتاد که دوستان بهره‌مند بودن از مطالب دیگه، حالا دوباره میخواییم وارد بشیم، باز از یه قسمتی شروع میکنیم تا کم کم انشالله اون سیر تاریخی رو هم ادامه بدیم
و همراه بشیم همراه و هم سفر حضرت ابراهیم،
یعنی این سیری که ابراهیم خلیل که اینی مهاجرون الی ربی و اینی ذاهبون الی ربی سیهدین، این سیر که شروع شده انشاءالله ما هم همراه شدیم و تعبیر روایت هم این است که مهاجر کسی است که من هجرم نه سیئات، از سیئات ابتداعا هجرت میکند، البته آغاز هجرت از سیئات است، بعدا انشاءالله این هجرت از مراتب دیگری میشود که دقیق میشه بعضیش رو انشاءالله اگر شد تو خلال بحث عرض خواهیم کرد. انشاءالله مسافریم، اینو در نظر بگیریم، اونم کاروانداریمون و رئیس کاروانمون
حضرت ابراهیم خلیل، پیامبر دوست داشتنی.
بله، با این نگاهی که اون هم دورانی که ابراهیم خلیل جریان آتش براش پیش آمد، عرض کردیم حدود 16 سالش بود اگر یادتون باشه،
بله،
و بعد از آتش مدتی در اون سرزمین بود و معلوم میشه که سن ابراهیم خلیل بیشتر شده بود و چون ترسیدن از جریان ابراهیم او رو مجبور به هجرت کردن. ابراهیم در این سن ازدواج کرده، حالا ازدواج کرده و همراه
با حضرت ساره ازدواج
کردن، با حضرت ساره ازدواج کردن و در این مسیر حضرت ساره، حضرت لوط و همسر لوط سلام الله علیهم، همچنین عده‌ای از مؤمنینی که همراه اینها ایمان آورده بودند، حالا ذکر نشده، در بعضی از تواریخ مثل کامل ابن اسیر حدود 5000 نفر رو ذکر کردند، اما اقلا این است که یک خدم و حشمی همراه حضرت بودند که اون اموال حضرت رو مراقبت می‌کردند و با حضرت بودند. اینها رسیدن به عرض مبارک. البته لوط و همسرش قبل از اون که به اون عرض مبارک برسن در سرزمین دیگری اقامت کردن تا تبلیغ دین رو به عنوان نبی الهی و تحت نظر ابراهیم خلیل در اونجا تبلیغ داشته باشن. این سیر بحثی بود که می‌خواستیم یادآوری بکنیم. امروز در محضر آیات 120 تا 123 سوره نحل هستیم که این آیات 10 خصلت رو برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه ذکر میکند که انشاءالله به اختصار تا اون وقت انقدری که فرصت وقت اجازه میده و فرصت داریم راجع به این 10 خصلت صحبت میکنیم. من اول آیات رو میخونم یک بار تا اینکه خود جانمون به این آیات قرآن آشنا بشه، انس بگیره انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکو من المشرکین شاکرن لان امهی اجتباه. هر فرازی که میخونم که تک تکش یک در حقیقت خصلتیه. و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخرت لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. نه خصلت از خصلت‌های ابراهیم است در این آیه، در این دو آیه شریفه و دهمین در این چهار آیه شریفه، و دهمین خصلت خطاب است به پیغمبر اکرم که با این اوصافی که برای ابراهیم شمردیم تو تابع باش ملت ابراهیم را. و این تابع شدن پیغمبر نسبت به ملت ابراهیم، نه نسبت به ابراهیم خلیل، نسبت به ملت یعنی دین. ملت یعنی دین. تو تابع دین ابراهیم خلیل باش که ابراهیم خلیل حنیف و تابع دینش باش، که این تابعیت دین بودن نبی ختمی نسبت به ابراهیم خلیل شاید بالاترین و اوج اون نه صفت قبلی است برای ابراهیم خلیل که به این شرف مشرف شده ابراهیم خلیل که پیغمبر اکرم که اون نتیجه نهایی عالم وجود خاتم الانبیا است، خدای تبارک و تعالی ثم اوحینا الیک ما وحی کردیم به سوی تو ان تبع تو تبعیت کن ملت ابراهیم حنیفا، تابع دین ابراهیم حنیف
در واقع فضیلتی است برای حضرت ابراهیم،
این فضیلتی است برای این فضیلت دهمه که اون نه صفت رو که میاره اون نه صفت مقدمه است که نشون بده ابراهیم سلام الله علیه قابل است بر این که خطاب بشود به پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه که تو تابع شو نسبت به اون. حالا بیان میکنیم که این تابعیت به چه معناست و بعضیا خواستن از این سو استفاده بکنن، ان شاء الله یادمون باشه این سو استفادهش هم حضالیاتون باشه، حتما من اینو اشاره بکنم
انشالله.
چون این سو استفاده باعث شده که بعضی از مفسرینی که خواستند یه مسائلی رو که بغض‌هایی رو که دارند بگن تبعیت افضل است از مفضول، یعنی کسی که برتر است از کسی که کمتر برتره تبعیتش مانع عقلی ندارد، تا بعضی جریانات تاریخی رو برای خودشون درست کنن تو تاریخ،
یعنی که بگن اشکال وارد کردن،
یعنی این اشکال وارد کردن که دو قرآن این هست، پس میشه یه کسی افضل باشد اما تابع بشه مثل پیغمبر اکرم که حالا ان شاء الله این رو یادتون باشه که بحثش رو داشته باشی. خب در اولین صفت میفرماید که ان ابراهیم کان امتا، دقت بکنیم چند تا صفت اولی عمل ابراهیم است و چند تا صفت آخری استفا و در حقیقت اعطای الهی است. اون چند صفت اول ما سوره حمد رو داریم، سوره حمد چند آیش اون صفات خدای تبارک و تعالی است، بعد چند آیش چی شده اون بنده تضرع بنده است به جانب خدا که ایاک نعبد و ایاک نستعین، این تقاضاهای بنده است، اون بندگی. چند صفت چند آیه اول چی هستش اونجا؟ الحمدلله رب العالمین الرحمن، اونها در حقیقت صفات الهی است. اینجا هم خدای تبارک و تعالی همین آیه دو چند آیه که آمده بعضی صفاتش اینها خصوصیات بندگی ابراهیم است، بعضیش خصوصیت اعطای خدا نسبت به ابراهیم است که او داده، اینها هم با هم کنار هم آمده تفکیک شده است، یعنی خدای تبارک و تعالی اینها رو به یه دقیقت ردیفی کنار هم قرار داده که جالب هر کدوم از اینا نکتاش. در ابتدا میفرماید که ان ابراهیم کان امتا، تعبیر به این که یه فرد است اما امت است خیلی زیباست.
یعنی چی امت است؟
حالا این که معنا کردن که ابراهیم امت است یعنی چی؟ آیا به این معناست که ابراهیم خودش به تنهایی در دوره‌ای بود که بعضی از روایات داشت که وقتی داشتن مینداختنش تو آتش
بله.
خطاب شد که خدای یک نفر موحد است در عالم و این یک نفر هم داره میفته تو آتش تا بسوزد، بعضی خواستن از این خطاب استفاده بکنن که این یک نفر موحد یعنی یک امت توحیدی فقط صدق میکرد اون زمان بر چی؟
حضرت ابراهیم.
حضرت ابراهیم. بعضی خواستن، بعضی روایات هم ناظره به اینه، بعضی میگن که روایتم این روایتم تایید داره، بعضی روایت این است که ابراهیم خلیل به گونه ای بود که عملش و عباداتش مثل یک امتی که بخوان عبادت بکنند آن گونه عظیم و شدید بوده،
که خودش به تنهایی
مثل یک امتی آثار داشته، چه در عباداتش چه در کارهاش، یکی از کارهاش شکستن بت‌ها بود و مهاجه‌هاش بود. الان سازمان‌های ما الان ببینید تو کشورمون این همه سازمان، این همه مؤسسه، این همه بالاخره جاهای مختلف در صدد تبلیغ دین و دفاع از دین و بست دین برمیان، ببینید چقدر موفقی. و اونجا یه ابراهیم خلیل بوده، هم خودش رسانه بوده، هم محتوا بوده، هم الگو بوده، همه چی خودش بوده، مستند خودش بوده، محتوا خودش بوده، مبلغ خودش بوده،
به تنهایی این همه بار رو دوش خودش همه بوده
و تونسته کاری بکند که تا امروز که حدود 4000 سال از اون دوره میگذره، امت پیغمبر افتخارشون این است که در حقیقت چی هستن؟ هو سماکم المسلمین، او شما رو مسلم نامید. افتخار امت اسلامی این است که ابراهیم خلیل این امت رو مسلم نامیده و خطاب شده به پیغمبر اکرم که تابع باش نسبت به ملت ابراهیم. این ببینید چه کرده یک نفر. خب این اگر یادتون باشه وقتی که شهید بهشتی از دنیا رفتن و شهید شدن، امام فرمودن بهشتی یک امت
یک
بود،
ملت
یک
بود.
ملت بود تعبیر بهشتی یک ملت بود بنده. چون ملت در تعبیر قرآنی یعنی دین. ملت حالا درسته در اونجا امام استفاده کردن که یعنی یه جمعیت کثیری بود بله. یعنی اینجور بودش،
یعنی خودش تنها نبود
بله. تنها نبود. ببینید این نگاه خیلی زیباست. یعنی ما باورمون اگر بشه که این توان رو داریم که اگر کسی حتی در جایی تنهاست میتواند همه کارهایی رو که یه سازمان‌ها و تشکیلات‌های عریض و طویل می‌خوان انجام بدن، یک نفر به تنهایی با اتکای به خدای تبارک و تعالی میتواند همه اون کارها رو بکنه.
و این در واقع حکایت از ظرفیت وسیع و باور عمیق
که انسان دارد، که انسان دارد که ابراهیم سلام الله بروزش داد. ببینید این تعبیر ان ابراهیم کان امتم، این تعبیر اختصاصی به ابراهیم از جهت امکان نداره. بله وقوعا ابراهیم خلیل این رو واقع کرد، اما این ظرفیت برای همه انسان هاست.
میتونیم اینجوری باشیم،
میتونیم تا این مقدار از این. لذا هیچ کسی در هیچ جایی اگه تنها هم باشه این ترسی ندارد که من تنها هم پس نمیتونم کاری بکنم.
انتقوم لله مثنا و فرادا،
این یه ظرفیته، یه صفته. حالا برای امت البته روایات مسائل مختلفی رو ذکر کردن دیگه، من حالا بقیهش رو نخونم که دیگه تا برسیم به بقیه. از جمله مثلا ببینید که یه روایت زیبایی که ضربت و علیین یوم الخندق، اونجا چقدر زیبا میفرماید که افضل من عبادت سقله. یه ضربته، این افضلیت یعنی اثری که میگذاره. افضلیت نه به معنی که ثوابش فقط زیاده، افضل من عبادت سقلین یعنی عبادت سقلین چقدر میتونست اثر بگذاره،
اون تأثیر، اون خروجیه در واقع
بله، اون نتیجهی که تو هدایتگری و تو نظام وجود رو به سمت خدا حرکت دادن. ضربت و علیین یوم الخندق افضل از اون عبادت سقلین، نتازه مساوی، افضل. ببین اینم یه این روایت هاست همسنخ میشه، دقت میکنید اینا با هم همدیگر رو
تازه میفهمیم چه خبره.
بله دیگه ببینید اینا چقدر زیبا میشه. این یه نکته. نکته دوم میفرماید که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، علاوه بر این که امت بود قانت بود. تعبیر قانت رو من اگر بخوام از روی لغت خدمت دوستان عرض بکنم، تعبیری که برای قنوت کردن، قنوت یک نحوه خضوع است، منتها خضوعی که با اطاعت و استمرار همراهه. ببینید خضوع اگر با اطاعت، یه موقع انسان خاضع نه از باب اطاعت، خاضع، اما یه موقع خضوع با یک امریه که اطاعت داره میکنه و همچنین استمرار داره، این
همیشه گیه.
یعنی ابراهیم خلیل قانتا لله، دائما مطیع خدا بود، خاضع در مقابل خدا بود، این استمرار داشت، هیچ جای وجودش خالی نبود. اگر در آیات شریفه‌ای که خطاب به مریم سلام الله علیها است که می‌فرماید یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک و شدی ورکی مراکی، اقنتی لربک اونجا قنوت یعنی خاضع باش برای خدا، اونم خضوعی که با اطاعت و استمرار خضوع اطاعت همراهه، یعنی از بقیه ببر، اصلا دلت جای دیگری
نباشد.
ابراهیم اونجا به مریم میگه اغنتی، باش اینجوری، اما به ابراهیم میگه قانتن، کان امتن قانتن لله،
اینجوری بود.
چقدر زیباستی،
چقدر فضیلت برای حضرت ابراهیم.
یعنی اگر ما قانت رو بشناسیم که خضوع و اطاعت دائم در مقابل خدا، قانتن لله، خب این همچی شخصی محبت بهش برای ما چقدر نافعه. اینم خصوصیت دومه که
حضرت ابراهیم جا همینجوری داره دلبری میکنه دیگه، بله، از ما و از خدا و
بله دیگه، خلیل خدا،
خلیل خدا.
خدا خلاصه. بعد میفرماید که اگر این خضوع مستمر شد، حالا من لغت رو دیگه نخونم، همینقدر که گفتم، این استمرار خیلی استقامت میخواد که انسان دلش بر نگرده جایی. لذا تو لحظه آتش هم اونجا حتی به وسائط بر نگشت دلش، که جبرئیل بود و میکائیل بود و اسرافیل بود، حتی دلش اینقدر با خدا مستقیم مرتبط بود که وسائط هم در اونجا چی بودن؟ مورد توجه ابراهیم قرار نگرفت،
نمیدید اونها.
ببینید قانتن لله، این فقط با او ارتباط داشت. خب اینم یه خصوصیتی که در این آیه شریف میفرماید. در بعد میفرماید که حنیفا، هر کدوم اینا که آدم میاره، آدم دلش میخواد، چون من نکاتی هم نوشتم ولی چون میخوایم به یه سرانجام این آیات ایشالله برسه مجبوریم خلاص. این حنیفا تعبیری که از آیت الله جوادی حفظه الله دارن در تفسیر خیلی زیباست، میفرمایند حنیف در مقابل جنیفه، متجانف، غیر متجانف. متجانف کسی است که به این ور اون ور میل میکنه، حنیف کسی است که وسط جاده مستقیم میره، یک ذره انحراف تو جاده نداره، متمایل به یمین و یسار، راست و چپ نداره، تمایل نداره، مستقیم داره میره. حنیف یعنی که یه بار راجع به حنیف مفصل اگر یادتون باشه اوایل که دین فطرته و دین حنیفه صحبت کردیم، منتها حنیف تو ابتدا حنیف بودن یعنی هیچ میلی به معصیت نیست که انحرافه، اما تو ادامه وقتی که انسان جلوتر میره حنیف بودن از این عظیمتر میشه، هیچ میلی به دیگری نیست، هیچ توجهی به اطراف نیست، تمام میل ابراهیم به سمت در حقیقت یه حقیقت واحد است. این ظرفیتی که داره میفرماید که ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن، هر کدوم از اینا از قبلی چی میشه؟ افضل میشه. یعنی هی داره بالاتر میره،
داره به قله میرسه،
داره به قله میرسه. یعنی همچنان که امت بودن خودش یک فضیلت عظیم بود که عرض کردم چقدر فضیلت این تنهایی که یک امته، بعد قانتن که در حقیقت اون خضوع تام مستمر، خضوع دائمیه، تا میرسه به حنیف بودن، نتیجه قانت بودن میرسه به حنیف بودن. و حنیف بودن این حقیقتی است که میرسونه انسان رو، اول سفر من الخلق الالحق است، یعنی اول سفر من المعصیت است و بعد سفر من الکسرات است به سمت حق، از همه کسرات چشم میپوشه، بعد حنیف بودن حقیقت نهاییش در وجود ابراهیم سفر من الحق الالحق است. یعنی از کسرت اسمایی به سمت اون وحدت توحید ذاتی حرکت میکنه.
یعنی انقدر باید چشم دو چشم اون حقیقت باشی که تو این مسیر هیچی حواست رو پرت نکنه دیگه، مستقیم به هم
اینا تازه اواسط راهه. میرسه به جایی که من الحق الی الحق است، یعنی از اسماء حق به سمت توحید ذاتی حرکت میکنه.
عجیبه
دیگه. حالا اونو الان دهان ما هم کوچکه بخوایم که این حرفا رو بزنیم، اما همین مقدار که ذکر کردن اونجا هم حنیف بودن، تازه اونجا نسبت به ابراهیم خودشو نشون میده. این دعوت ماست که از گناه ببریم تو مسیر مستقیم، دعوت ماست که از کسرات ببریم به سمت وحدت.
این حد و اندازه،
این حد و اندازه هایی است که ما اگر بهش برسیم خیلی بزرگی کردیم در کار خودمون و خیلی رشد کردیم. اما ابراهیم خلیل اینها مسائل برای او مطرح نبوده. حنیف بودن او باعث میشه که دین حنیفی بشه که الالعبد همه افتخار کنن که متابع ملت ابراهیمیم که ملت حنیف است. یعنی در حقیقت جلوه اطلاقی حق است در رتبه ابراهیم، اما اطلاقی است.
اطلاقی یعنی چی؟
یعنی تعییناتی رو که انبیاء دیگه به لحاظ امتهاشون پیدا کرده بودن، ابراهیم اون تعییناتم هم نداره،
خالص خالص.
لذا همه دوست داشتن. حتی ببینید مشرکین مکه، حجاز، بت‌هاشون رو کجا قرار میدادن؟
تو خود کعبه.
چرا؟ خودشون رو منتسب میکردن به ابراهیم سلام الله علیه، نه فقط یهود و نصارا. لذا هم قرآن نفی میکند که ابراهیم ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولم یک من المشرکین، اما مشرکین هم نبود. مشرکین یعنی اونها هم خودشون رو منسوب میکردن،
میگفتن ابراهیم مال ما،
یعنی حتی اونها هم چون بت پرست بودن این بت ها رو وسائطی میدونستن به اون خدای ابراهیم. چقدر یک شخص باید عظیم باشه که کسی که این همه جهالت هم داره با این حال نمیتونه انکارش بکنه. اونم میگه منم منتسب به ابراهیمم، اونم میگه منم منتسب به ابراهیم
و افتخار میکنه.
هم در حقیقت پیغمبر اکرم است که خودشو منتسب به ابراهیم میکند، ملت ابیکم ابراهیم. هم در حقیقت اون یعنی کسی نیستش که بخواد خودش رو غیر مرتبط ببینه. اگر کسی خودش رو غیر مرتبط دید صفحه نفسه در تعبیر قرآن، و من یرغب عن ملت ابراهیم، کسی که از ملت ابراهیم صفحه نفسه، اون نفسش صفیح هست. هر کی تصور بکنه ابراهیم رو میبینه دوست داره خودش رو منتسب بکنه. اون وقت ملت ابیکم ابراهیم، این چقدر این ابوت در اینجا زیباست که حالا اگر فرصت شد عرض خواهیم کرد که ابیکم ابراهیم، یعنی ما فرزند ابراهیم بشیم. اینقدر در رابطه و محبت و ارتباط معنوی قوی بشیم، همچنان که انا و علی ابا و هذه الامه، پیغمبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم، پدر معنوی هستیم، چون مردم رو دارن سوق میدن به سمت کمالشون. اینها حقیقتاً همونطوری که عیسی علیه السلام فرمود نمیرسه به ملکوت آسمان و زمین کسی که دوباره متولد نشده باشد. من لن یلج ملکوت السماوات والارض من لم یولد مرتین. این تولد ثانی به واسطه این اب روحانی انسان و پدر روحانی است. ابراهیم خلیل ملت ابیکم ابراهیم، چقدر محبت میخواد این پدر که انسان به این پدر خودشو ببنده، منتسب بکند. این هم در حقیقت صفت سومی است که آیات حنیف خیلی آیات زیادیه، شاید من اینجا آیاتش رو نوشتم که 12 آیه مثلا هست که این آیات میتوانیم در رابطه با بحث حنیف رو، نه اصلا خود حنیف رو توش آمده، ولی خب هر کدوم هم یه جایی از بحث داره که حالا منتها ازش عبور میکنیم. در صفت در حقیقت بعدی میفرماید که ولم یک من المشرکین، این لم یکو من المشرکین یه بحث این است که از مشرکین نبود، یه بحث این است که هیچ مرتبه شرکی در وجود ابراهیم نبود. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکین، هر کسی ایمان داره تو مراتب ایمانش مرتبی از شرک خفی
از شرک
هست، شرک خفیه. اینها مشرک به معنای این که نجس باشد یا دور از دین باشد نیست، شرک خفی است. یعنی اما ابراهیم خلیل خدا شهادت داده که لم یکن من المشرکین، نه مشرکین به معنای فقط کسانی که بت پرستن که بعد از حنیف بودن، که این به ابراهیم نمیچسبد، که اون مال اونجایی است که در حقیقت ابراهیم داره نفی میکنه ما کان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان، اون مال اونجاست که لم یکن از این مشرکین. اما اینجایی که میفرماد لم یک من المشرکین که یه صفت سلبی است، تو بین همه صفات های اثباتی که اومدین همه صفات ها اثباتیه، این یه صفت تنها سلبیه. این صفت سلبی نتیجه چند تا صفت قبله، که چند تا صفت قبل چی بوده؟ امت بودن، قانتن لله بودن، حنیف بودن. حالا میفرماد که لم یک من المشرکین، این هیچ نحوه شرکی تا اون خفی ترین مراتب شرک در وجود ابراهیم
محو در
خدا داره تثبیت میکند. یه موقع از ما تقاضا میکنیم که خدایا شرک رو از وجود ما بردار، اینجا خدا داره شهادت میدهد برای ابراهیم، میستاید این فرد را به این در حقیقت خصوصیات، خدا داره میستاید این فرد رو به این خصوصیات. به فرمایش مرحوم علامه هیچ کسی مثل ابراهیم خلیل در قرآن بین انبیاء گذشته مورد ستایش قرار نگرفته. یعنی اینم یکی از اون چیزهاییست که این حنیف بودنش و این ملت ابیکم ابراهیم و این اوهینا که در آخر این آیات میاد، ما این است که ابراهیم خلیل اینقدر عظیم بوده که بین همه انبیا میدرخشیده و مورد ستایش الهی بارها و بارها به صورت متعدد قرار گرفته. اینم یکی از خصوصیات ابراهیم خلیل است. ولم یکو من المشرکین که
اگر یه موقعی لم یکو من المشرکین رو کسی خوب باور بکند، اون وقت اون بحثی رو که ایشالله بعدها خواهیم داشت که وقتی رسید به شمس و رسید به ستاره و قمر و شمس، اگر اونجا گفت هازا ربی بعد فلما افل قال الله رب العالمین، گفت این پروردگار، اونجا کسی توهم نمی کند که این اونجا شرک پیدا کرده بود و بعد مؤمن شد. چون اینجا میگه لم یک من المشرکین، هیچگاه تو وجودش هیچ لحظه از وجودش شرک همراهش نبوده
و خداوند متعال به تعبیر شما داره شهادت
داره شهادت میده که هیچ لحظه وجودش. پس معلوم میشه اگر اونجا میگه هازا ربی، اونجا تعلیم است تا مجادله به احسن بکند مطابق اعتقاد اونها. دیگه برای ما متشابه نمیشه فکر کنیم نکنه ابراهیم اونجا اگر گفت هازا ربی نمیدونه.
مگه بعضیا مثلا این تردید رو بکنن؟
خب بله بله، تو تفسیرات که رجوع بکنیم این تردید تو بعضی
جا روشنه که میگن این شیعه تربیتی حضرت
که این شده اینا. لذا لم یکو من المشرکین، هیچ جایی نه فقط اونجا بلکه در حقیقت تو همه محاجاتش، تو همه ارتباطاتش، تو دورانی که تنهایی در غار بود، لحظه از وجودش لم یکو من المشرکین. که اینا خیلی زیباست، انسان رو وقت گذشته که باید قرآن رو شروع بکنه.
اگر صلاح میدونید مشرف بشید،
مشرف بشید
قرآن کریم، بعد انشالله برگردیم ادامه فرمایشات شما رو بشنویم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از آبادانی، خیلی سپاسگزارم. چقدر خوب ترسیم میکنید تابلو وجود نورانی و عظیم حضرت ابراهیم رو، و چقدر خوبه اونهایی که محبت حضرت ابراهیم رو در دلشون دارن. و باز برمیگردم به همون بحث روزهای اولمون که تمام این انبیا با تمام این ویژگی هاشون همه رو که کنار هم بگذاری، تازه یک جلوه از شعای وجودی نبی مکرم ما هستن. و چقدر پیامبر ما هم دوست داشتنی است. اللهم صل علی محمد و آل محمد که افضل ما صلیت و بارکت علی ابراهیم و آل ابراهیم. خیلی ممنون از همراهی و توجهتون، هم بیننده های خوبمون، هم شنونده های نازنینمون. مشرف بشیم به ساعت نورانی قرآن کریم، بعد انشاءالله برمیگردیم خدمت تو خواهیم بود. امروز صفحه 544 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 12-21 سوره مبارکه مجادله. و چقدر خوبه در سال روز ولادت با سعادت امام جواد علیه السلام ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند باب المراد جواد الائمه علیه السلام، و انشاءالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منكم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله به برکت نامه امام جواد همتون حاجت روا بشید. خیلی التماس و دعای ویژه گفتن دوستان عزیزی که مشهد هستن، دوستانی که کاظمین هستن، انشاءالله ما رو دعا بکنن و همینجا دعا میکنم که انشاءالله به زودی زود زیارت کاظمین نصیب همتون بشه. خیلی خوب حاجی آبدینی خدمت شما هستیم و نکات پایانی رو میشن.
چون فرصت کمه دیگه از نکته قرآنی با اینکه زیبا هم بود صرف نظر میکنیم، ان شاءالله بقیه بحث رو ادامه میدیم. در ادامه صفاتی که برای ابراهیم خلیل سلام الله علیه آورده بود بعد از لم یکن من المشرکین، شاکرن لانعمه، ابراهیم شاکر نعمت های الهی بود. شاکر بودن یه بحثی است که ان شاءالله تو یکی از انبیا مفصل تر وارد میشیم. نسبت به حضرت نوح اجمالا بحث رو کردیم، اما به بحث دقیقی داره که تلازم بین شکر و اخلاصه، یعنی مقام شکر اخلاص رو نشون میده و هر مرتبه ای از مراتب شکر مرتبه ای از اخلاصه. اگر کسی شاکرن لانعمه بود، یعنی آخرین مرتبه اخلاص رو در وجودش محقق شده است که همه نعمتها رو او شاکر است، همین نعمت ها شاکرن لانعمه، همین نعم الهی رو او شاکر است. که حالا ایشالله این که چگونه تلازم بین شکر و اخلاص هست، ایشالله توی یک از جلسات انبیا که به اصطلاح مرتبط تر باشه ایشالله خواهیم عرض کنیم.
هر کدوم از این صفات جا نه تنها یک کوه عظیم است، اوصافی رشته کوه واقعا،
بله.
بس که عظیمه،
بله، رشته کوه و همش هم برای ماست. ببینید همش هم برای ماست، همش هم دعوت کردن ما رو به اونها. لذا اینجوری نیست که فقط حسرت باشد که اونها داشتن، نه، راه عمل هم هست که اینجوری بیایید. این مهمه، تمام اینها امت بودن، قانت بودن، حنیف بودن، لم یکن من المشرکین و همچنین شاکرن لانعمه، اینا الگوان برای حرکت برای ما. اجتباه رو توضیح دادم تو عربی جابیه، یعنی اون چیزی که در حقیقت چیده می شود و از بقیه جدا می شود، این رو در حقیقت گل اون میوه ها رو جدا می کنن. خدا اینها اجتباه ابراهیم رو برای خودش. ببینید چقدر باید یه فرد ارزشمند باشد. از اینجا که اجتباه آمده، اینجا در حقیقت داره چه کار میکنه؟ اینها داره صفات الهی رو حالا بیان میکنه. تا اینجا قدم های ابراهیم بود که امت بود، قانت بود، حنیف بود، مشرک نبود، شاکر بود. از اینجا اجتباه خدا او رو برگزیده و هداه و الی صراط مستقیم، خدا هدایتش کرده. یه موقع از طرف داره میره، یه موقع ما میگیم اهدنا صراط المستقیم، میخوایم بیاییم، اما یه موقع خدا اجاب میگه هداه و الی صراط مستقیم، خدا او رو هدایت کرده. منتها حالا یه تعبیر داریم الی صراط مستقیم که نسبت به همه انبیاست، یه تعبیر داریم علی صراط مستقیم.
اون علا هیمن است، نسبت به نبی ختمی آمده و نبی مکرم اسلام علا صراط مستقیم آمده که اون هیمن است. اینا علا صراط مستقیم هست. حالا ایشالله اینم بحثش در بعضی از آیاتی که مرتبط شد، هداه و علا صراط مستقیم، خدا او رو به سمت صراط مستقیم هدایت کرده است. حالا ایشالله اینا هر کدوم آیات و روایاتی داره که دیگه. و آتیناه و فی الدنیا حسنتا، ما تو دنیا حسنه رو برای او دادیم. او وقت بعد زندگی ابراهیم اگر کسی تو دنیا ببینه، خدا میگه آتیناه فی الدنیا حسنه، ما حسنه رو در دنیا به او دادیم.
چی داشت؟
ببینید زندگی ابراهیم تو دنیا جوری شده، یکی از ثمرات عمرش فرزند داشت که یه نسلش میشه بنی اسرائیل و پیغمبران بنی اسرائیل، یه نسلش میشه پیغمبران اسماعیلی و نبی گرامی اسلام و اهل بیتش. این یه ثمره دنیاییه که همه اینا عمل ابراهیمه، ثمره وجود ابراهیم در دنیاست. ببینید یه کار ابراهیم جریان کعبه و بنای کعبه و اعمال حجه. خدا حسنه تو دنیا رو اینا میبینه. غیر از این که ابراهیم در دنیا اولین کسی بود که مهمان خانه به پا کرد، سنت های حسنه ایجاد کرده، اینا حسنه در دنیاست. در نزد خدا به ابراهیم تو آتش افتاده، ابراهیم مهمان نواز بود. میگه وقتی ملائکه آمدن، جاء بعجل حنیذ، نمیدونست اول اینا ملائکن، یک گوساله در حقیقت خوبی رو بر اونو بریان کرد. چقدر تشکیلاتی داشته مهمان خانهش که جاء بعجل حنیذ، با یک گوساله در حقیقت بریان شده برای اینو خواست پذیرایی بکند. این خیلی تشکیلات میخواد. اینا حسنات در دنیاست که حالا وقت داره میگذره. و انه فی الاخرته لمن الصالحین، که انه فی الاخرته لمن الصالحین، چون یه بحث عظیمی میماند که فرصتی هست یا نیست؟
ما کمتر از یک دقیقه فرصت.
خب دیگه پس همین
انشاءالله باشه حسن مطلعی جلسه آینده
حیف نشه که بحث انشاءالله در انتها هم که فرمودیم عرض کردیم که آیه میفرماید که بعد از این نه تا خصلت، اون وقت خدای تبارک خطاب کرد به پیغمبر اکرم با این وجود خصوصیاتی که من برای ابراهیم قرار دادم و اون رو در حقیقت تو این مرتبه رسوندم، اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، تو هم تابع. وقتی پیغمبر تابعه، همه انبیای گذشته هم تابعند نسبت به ملت ابراهیم،
اون دین و اعتقاد و باور ابراهیم،
باور ابراهیم که او که عرض خواهیم کرد که او چرا به ابراهیم نفرمود که اتبع ابراهیم، چرا فرمود اتبع ملت ابراهیم حنیفا؟
اینم نکته داره،
اینم نکته است که اون شبهه رو این نکته برطرف می‌کنه که اول جلسه عرض کردم یادتون باشه اون شبهه رو بگیم. ان شاء الله تو بیان این ان شاء الله در خدمت
هستیم. آیات 120 تا 123
سوره نحل،
سوره نحل 10 فضیلت از فضیلت‌های حضرت ابراهیم علیه السلام. خیلی خوب، نکات خوبی بود. اجا دعا بکنید همه ما بیننده ها شنونده.
انشاءالله خدای تبارک و تعالی ما رو محبین اولیاء خودش و انبیاء خودش قرار بده. انشاءالله حقیقت اونها رو به ما نشون بده، به خصوص امروز که میلاد امام جواد علیه السلام است. ما هر چقدر اینها رو بشناسیم شیفته تر میشیم. انشاءالله به ما اونها رو بشناسونن تا شیفتگی ما سبب نجات ما بشه. دینی که ابراهیم آورد بر اساس محبت بود. انشاءالله این محبت نجات دهنده همه ما هم باشد
انشاءالله.
تو ارتباطی که صمیمیتی که تو امسال برقرار شده بین مؤمنین در کشور، رفتن در حقیقت خانه‌های همدیگه، صله رحم کردن، دوستان با هم آشتی کردن، انشاءالله این محبت‌ها پایدار بماند و شیطان در این محبت‌ها دخالت نکنه تا انشاءالله نجات و آمادگی برای محبت الهی در وجود اون بیشتر بشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم آجاز، خیلی خوشحال شدیم امسال دیدیم اتون و امروز هم روز شنبه اولین روز هفتمون. خیلی ممنونم از شما، به اتفاق همه دوستانمون از شما خداحافظی میکنیم تا فردا که انشاءالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. زیارت کاظمه نصیبتون. از همینجا سلام میکنیم به امام موسی کاظم و امام جواد علیهم السلام. متشکرم از شما، سلام علیکم.
و فرع الاسخیا و خلیفت الاوسیا و امین کم علا وحیه اللهم فکما هدیت بهی من الظلال و استنقذت بهی من الحیره و ارشد تبی من اهتدا و زکیت بی من تزکا فصل علی افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک انک عزیز حکیم.